ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. از سهل لیوال سلام تقدیم می کنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. در ابتدای این برنامه از جزئیات تازه در مورد ادامه درگیری ها در ولسوالی کوته ولایت ننگرهار و چگونگی سرنوشت 30 فرد ملکی ربوده شده خواهید شنید. همچنان میشنوید که طالبان مسلح یک قاضی را در ولایت فرا به قتل رسانیدند. اما مقام های ارشد امنیتی افغانستان از کارگیری تکتیک های جدید جنگی برای سرکوب مخالفان مسلح سخن میزنند. پیش از همه سرویس خبری را داریم. تا دقایق دیگر در تحولات مربوط بر جهان میشنوید که 6 عضو مؤسسه اتحادیه اروپا نشست اضطراری را امروز در مورد سرنوشت این اتحادیه برگزار میکنند و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان میگوید جهان هرگز کشتار ارمنی ها توسط امپراتوری عثمانی را فراموش نخواهد کرد. اما حالا خبرهای افغانستان را از نظیفه محبوب بی بشنوید.
سرخط شبکه ها. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای اضافی به ولسوالی کوت و ولایت ننگرهار فرستاده است. پلیسی جرگه افغانستان به خاطر ناامنی های اخیر امروز مقامات امنیتی را به نشست استجوابی فراخواند. و مقامات امنیتی ولایت فرا میگویند که یک قاضی در این ولایت از سوی طالبان مسلح کشته شده است. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای اضافی به ولسوالی کوت ولایت ننگرهار فرستاده است. عبدالله خان حبیبی وزیر دفاع افغانستان امروز در نشست استجوابیه ولسی جرگه گفت این ولسوالی به زودی از حضور افراد مربوط به گروه داعش پاکسازی خواهد شد. آقای حبیبی میگوید که به افراد وابسته به داعش نیز در ولسوالی کوت تلفات سنگین وارد شده است.
39 نفر دشمن در اوجه کشته شده، 18 نفر در اوجه زخمی شده، ولی با کمال تاسف یک تعداد از هموطنان ما به استقامت نامعلوم، اطفال و زنان هم در ما بینشان هستند.
پیش از این مقام های محلی ننگرهار نیز گفتند که گروه داعش روز گذشته در ولسوالی کوت 8 فرد ملکی را کشته، 7 تن آنان را زخمی ساخته و 30 تن را با خود بردند که زنان نیز شامل آنان هستند. گروه داعش تا کنون در این باره اظهار نظر نکرده است. ولسی جرگه افغانستان به خاطر ناامنی های اخیر امروز مقامات امنیتی را به نشست استجوابیه فراخواند. تاج محمد جاهد وزیر داخله، عبدالله خان حبیبی وزیر دفاع و مسعود اندرابی معاون ریاست امنیت ملی در جلسه استجوابیه ولسی جرگه فراخوانده شده بودند. برخی از نمایندگان مردم انتقاد کردند که در این اواخر ناامنی ها در نقاط مختلف کشور افزایش یافته و ارگان های امنیتی نتوانستند تا امنیت را برای مردم تامین نمایند. از سوی هم مقامات امنیتی در اظهاراتشان تاکید کردند که عملیات نظامی بر علیه مخالفین مصالح دولت در نقاط مختلف کشور جریان داشته و تا کنون دستاوردهای خوبی نیز داشتند. و مقامات امنیتی ولایت فرا میگویند که یک قاضی در این ولایت از سوی طالبان مسلح کشته شده است. محمد غوث مالیار عامر امنیت قماندانی امنیه این ولایت به رادیو آزادی گفت که قاضی شمس الرحمن که در محکمه استیناف فرا کار میکرد سه روز قبل از منطقه فرارود ولسوالی بالا بلوک در حالی که از هرات به فرا در حرکت بود توسط مخالفین مسلح اختطاف گردید. آقای مالیار میگوید که این قاضی صبح امروز در ولسوالی خاک سفید این ولایت از سوی طالبان مسلح کشته شده است. اما برخی رسانه ها به نقل از محمد ناصر مهری سخنگوی والی فرا گزارش دادند که این قاضی از سوی طالبان مسلح اعدام شده است. مخالفین مسلح تا کنون در این باره تبصره نکردند. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم فرشته نگاه به شما تقدیم می کند.
شش عضو مؤسسه اتحادیه اروپا نشست اضطراری را امروز در مورد سرنوشت این اتحادیه برگزار می کنند. این نشست اضطراری یک روز پس از اعلام نتایج عمه‌پرسی بریتانیا دایر می شود که در آن رای دهندگان بریتانیایی مخالف ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند. نتایج این عمه‌پرسی باعث شد تا صدر اعظم بریتانیا اعلام کند که
تا 3 ماه آینده از وظیفه خود کنار می رود. در این نشست که امروز در رومه شهر برلین برگزار می شود، وزرای خارجه جرمنی، فرانسه، ایتالیا، بلژیم، هلند و لوکزامبورگ اشتراک کردند. انتظار می رود که در هفته جوری نشست های دیگر نیز در این مورد راه اندازی شود. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه جرمنی می گوید وزرای 6 کشور مؤسسه اتحادیه اروپا برای مذاکره اضطراری وارد برلین شدند و این اتحادیه نباید به سوی بی‌ثباتی برود. در همین حال جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در صحبت با خبرنگاران در واشنگتن گفت روابط میان آمریکا و بریتانیا قوی باقی خواهد ماند.
روابط خاص همین گونه خاص باقی خواهند ماند و این روابط با تطبیق یک همه‌پرسی متأثر نخواهد شد. روابط میان آمریکا و بریتانیا ادامه خواهد یافت و مانند همیش قوی خواهد بود.
پس از اعلام نتایج همه‌پرسی، بریتانیا انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی و فرانسا اولاند رئیس جمهور فرانسه جهت بقای اتحادیه اروپا تماس‌هایی را با دیگر کشورهای این اتحادیه برقرار کردند. رهبران اروپایی روی حفظ وحدت در میان 27 عضو باقی مانده اتحادیه اروپا تاکید کردند. رئیس جمهور روسیه در یک سفر 2 روزه عازم چین شد و در میدان هوایی چین وزیر خارجه این کشور وانگ یی از ولادیمیر پوتین استقبال کرد. کرملین خبر می‌دهد که پوتین قرار است امروز با رهبران چین در مورد روابط دوجانبه اقتصادی و سیاسی صحبت کند. همچنان موضوع افغانستان، سوریه و شبه جزیره کوریا جز بحث‌های دو طرف خواهد بود. رئیس جمهور روسیه قبل از این در مجلس سران کشورهای سازمان همکاری‌های شانگهای در تاشکند پایتخت ازبکستان اشتراک داشت. در حاشیه این اجلاس پوتین با رهبر چین شی جی پینگ ملاقات کرد. از سال 2003 میلادی تا کنون ولادیمیر پوتین و شی جی پینگ 15 بار با هم ملاقات کردند. تلفات سیلاب در ایالت ویرجینیای غربی آمریکا به 23 نفر رسید. طوفان شدید و سیلاب در اینجا خسارات زیاد به بار آورده است. این ایالت 55 ناحیه دارد که در 44 آن وضعیت اضطراری اعلام شده است. مقامات میگویند که در بین کشته شده ها یک بچه 8 ساله و یک طفل 4 ساله شاملند. 500 نفر در یک مرکز خرید اسیر مانده بودند که تا شب گذشته تلاش ها برای نجات آنها دوام داشت. در نتیجه این سیلاب ها بیش از 100 خانه تخریب شده و هزاران نفر از برق محروم شدند. و خبر اخیر این که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان میگوید جهان هرگز کشتار ارمنی ها توسط امپراتوری عثمانی را فراموش نخواهد کرد و این را چند ساعت پس از آن گفت که کشتار جمعی ارمنی ها را نسل کشی برنامه ریزی شده جهت نابودی مردم ارمنستان خواند. پاپ فرانسیس که سفر 3 روزه‌اش را دیروز به ارمنستان آغاز کرد از بنای یادبود کشتار دست جمعی ارمنی ها دیدن کرد و در یک یادداشت در نوشت اینجا با دل غمگین دعا می کنم که تراژدی به این گونه هرگز تکرار نشود و بشریت این را هیچگاه فراموش نکند که چگونه بدی را می توان با خوبی شکست داد. کشتار دست جمعی و اخراج اجباری 1.5 میلیون ارمنی توسط ترکیه عثمانی در جنگ جهانی اول از سوی شمار زیاد از تاریخ دانان و چندین کشور قتل عام خوانده شده است. ترکیه با این مسئله مخالفت کرده میگوید تعداد خیلی کمتر از ارمنی ها در جنگ های داخلی کشته شده بودند و این کشتار یک قتل پلان شده به هدف محو ارمنی های عیسوی نبود.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 22، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 24، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 29، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 32، آسمان صاف. گردیز بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. و فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 25، آسمان صاف.
ش
شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هستید. این هم فهرست مطالب این برنامه. مقام های محلی ولایت ننگرهار می گویند افراد گروه داعش 30 تن از افراد ملکی را که در جریان دو روز گذشته اختطاف کردند هنوز هم با خود دارند و درگیری در این ساحه جریان دارد. در ادامه رویدادهای امنیتی از کشته شدن یک قاضی در ولایت فرا نیز خواهید شنید. اما در این میان مقام های ارشد امنیتی افغانستان می گویند تلاش می کنند تا با بکارگیری تکتیک های جدید جنگی مخالفان مسلح در کشور را سرکوب کنند. وزیر دفاع افغانستان در نشست تجربه امروز ولسی جرگه
جای دسته و پیدارش مغول سرباوری میکنیم. ما امیدوار استم که با تغییر تدیر در دنی فصل جنگی ما بتانیم که ضربات کوبیدگر به دشمن وارد کنیم.
قرار است رئیس جمهور غنی در ماه آینده میلادی به ترکمنستان سفر کرده و پروژه خط آهن ترکمنستان بندر آقینه را افتتاح کند. در این مورد هم برایتان خواهیم گفت و همچنان اگر وقت باقی بود از مظاهره کارگران معدن زغالسنگ بغلان هم مشنوید. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه و کارتون رادیویی 1001 شب و 1001 گپ را داریم. سلام، دوباره باز هم خوش آمدید. سهل لیوال میزبان این برنامه هستم. رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری میکند. همان گونه که در آغاز شنیدید مقام های محلی ولایت ننگرهار میگویند افراد گروه داعش 30 فرد ملکی را که در جریان دو روز گذشته اختطاف کردند هنوز هم با خود دارند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفته است که زنان نیز شامل اختطاف شدگانند. با گفته مقامات در درگیری که در دو روز گذشته آغاز شد داعشیان 8 فرد ملکی به شمول اطفال و زنان را در ولسوالی کوتن ننگرهار کشتند و 7 تن دیگرشان را زخمی ساختند. همین حالا شاه محمود شینوار خبرنگار رادیو آزادی که برای پوشش خبری این رویداد به ولسوالی کوتن ننگرهار رفته در خط مستقیم تلفن با ماست. آخرین جزئیات در مورد سرنوشت ربوده شدگان و وضعیت و چگونگی درگیری در منطقه را از وی میپرسیم. همکار تکنیکی ما تلاش میکنه تا با همکار ما شاه محمود شینواره که قرار است از ولسوالی کود و اساهی که گفته میشه از دو روز درگیری ها در اونجا جریان داره و افراد گروه داعش 30 فرد ملکی را که به گفته عطاالله خوگیانی سخنگوی ولی ننگرهار زنان هم شاملش است اختطاف کردند. گزارش بده گفته میشه که در درگیری های دو روز گذشته 8 فرد ملکی از سوی داعشیان کشته و 7 تن دیگرشان از زخمی شده. حالا همکار ما شاه محمود شینوار در خط تلفن با ما هستند. شینواری صاحب سلام. ابتدا در این مورد به شنونده ها بگوین که اطلاع تازه در مورد سرنوشت این 30 تن که از سوی اعضای مربوط به گروه داعش اختطاف شدند در دست است؟
سهار نتی دغه جګړه بلشیر دا اوس نوان درلوده او په سیمه کې داسې دي چې دا یاده ښکار کېده د سیمې د خلکو همدارنګه د امنیتي ځواکونو په نامه چې د داعش استوالو تعداد ډېر زیات دی او امنیتي ځواکونو هم دا یادونه کړله چې د دوی د اړتیا ده چې باید نور قوتونه ساحې ته راشي ځکه له سهارې چې کومه جګړه نښتې واته ما دغه مازدیګره پورې چې تر اوسه پورې دوی دغه دوام وکړ لا هم په خپلو سیمو کې ځای په ځای دي او هغه وختوالې تعارف ځای نیولی دي او هغه کسان چې د سیمې عام خلک چې هغې کې زنانه هم شامل دي تختول هغوی برمته کړي وو د سیمې خلکو په وینا باندې چې هغه قوي مشرانو مونږ سره خبرې وکړې درې کسانو سره یې دوی سره ژمنه چې کوي نیم کسان یې راخوش شوي دي خو لا هم کورونو ته نه دي رارسېدلي.
بله، آیا کدام مقام امنیتی رهایی نصف از این تعداد را تایید کرده یا اینکه مردم محل این گونه میگن؟
بعد سیمی خلق وی که آقوی دقجمان شیع وی چه باشمان و زنانه با راخوشتکی تریوی قریه دخل که واده و سرشه تقریبا در دری قریه دری و قریه دوی شاوخوا اتویش نفره چې په دې کې زنانه هم شامل دي، ځینې کسان یعنې دېرش نفره تعداد وښي، نو دوی شاوخوا پنځلس نفره چې د یوې قرې پورې ټولې دي، ورسره ژمنه کوي چې دا به راخوشي کېدا د سیمې خلک و
آیا درگیری هنوز در ساحه جریان داره؟ وضعیت چگونه است؟ عملیات برای رهایی که به سوی نیروهای امنیتی افغان شروع شده چگونه پیش میره؟ آیا به نیروهای اضافی ضرورت است؟ همچنان وزیر دفاع افغانستان گفته که نیروهای تازه نفس را به منطقه فرستادن، آیا این نیروها به ساحه رسیدن؟
پرون شپه چې کله دغه داعش افسرانو حمله کړې ده، دوی څلور پوستې د محلي پولیس نیولې دي، او په همدغه پوستو کې یو شمېر محلي پولیس ته مربوط را هم راولې چې خپله د محلي پولیس قومندان موږ ته ویله د دوی یوولس نفره زخمیان دي او تر پنځه نفره پورې هغه وژل شوي دي. دوی وایي چې د داعش افسرانو چې دا ډېر زیاتې هغه ډېر خواړه واړه دي، درنې وسلې ورسره دي، ډېر قوي اکمالات ورته شوي دي. د دوی په وینا باندې د کوم ځپل چې اوس عملاً فارسې په جنګ کې لګیا دي، دوی دا بسنه نه چې باید د نور ځواکونه چې تلدنې ځواکونه هغه باید ساحې ته راولېږل شي.
خب یعنی نیروهای تازه نفس تا کنون نرسیدن؟
بله،
نیروهای تازه نفس که وزارت دفاع از او خبر داده به ساحه رسیده؟
هغه ځواکونه چې سحر رسېدلي هماغه په جګړه کې مصروف و، ولې نور نه دي را رسېدلي.
بله، و هو هم گفته میشه که کافی نیست. خب شینواری صاحب، شما که در ساحه هستین، چشم دیدتان چی را نشان میده؟ یا شرایط مناسب برای باشندگان ولسوالی کوت برای ترک محل و ساحه درگیری وجود داره، یا اینکه آنان هم در این جنگ در خانه هایشان گیر ماندن؟
د کور ولسوالی سید احمد خیل و خریت لاوس هم جګړه هم پکې روانه ده، جنجال دبچ ورته وایي. دغه ساحې نه اخته ده، موږ ته هر چې کله د لاره باندې تللو نو ډلې ډلې کډې چې تاق موټرې کې را چلې وي، زیاتره زنانه ماشومان په پیاده سړک باندې پیاده هم نیسي، په بغیر د موټر چې موټرې دلته نه وي دومره، نو یو اواز یې هغه د خپل د غاړې لباس سره په سړکونو باندې ښکته را روان و. هغه چې شروع کړې کې دوی ویل چې موږ درک لا نه دی معلوم، خو دوی په دې باندې چې داعش وسله مال موږ برمته کوي، او هغه هلته مو وینو، هغې څخه دا ده چې موږ خاص طرف ته لاړ شو په یو جومات کې به شپې وکړو. ان دې د هدف معلوم نشته چې ځي خو ټول نو وسیلې دي د احمد خلو کرینه بره چې ټول کونه زیاتره خلک شپې په شپې او د ساعت ورځې او د ورځې په کوم کې.
بله. بله، با تشکر از شما. شاه محمود شینوار خبرنگار رادیو آزادی بود که از ولسوالی کوت ولایت ننگرهار، جایی که گفته میشه درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغان و اعضای مربوط به گروه داعش جریان دارد. شنیدید که برخی از گزارش ها به نقل از باشنده های محل میرسانند که حدود 15 تن از افراد به گروگان گرفته شده سوی داعش که شامل زنان و کودکانند رها شدند، اما تاکنون به خانه هایشان نرسیدند. اما مقام های امنیتی تاکنون در این مورد تبصره نکردند، یعنی این خبر را تایید نکردند. از دو روز گذشته درگیری های شدید در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار میان نیروهای امنیتی افغان و گروه داعش جریان دارد که 7-8 فرد ملکی در این جریان کشته شده و 7 تن دیگر زخمی شدند. همچنان تعداد زیادی از افراد گروه داعش در این درگیری کشته شدند. در این حال در ادامه رویدادهای امنیتی میشنوید که این بار طالبان مسلح یک قاضی را در ولایت فرا ابتدا اختطاف و سپس به قتل رسانیدند. جزئیات در این مورد از احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی که از ولایت فرا همین حالا در خط مستقیم تلفن است میپرسیم. فطرت صاحب سلام، این قاضی کی بود و دقیقاً چه زمانی در کدام ولسوالی فرا کشته شد؟
سلام بر شما و شنونده ها. قاضی شمس الرحمن که در محکمه استیناف ولایت فرا از 5 سال بیست وظیفه داشت، سه روز قبل انگامی که میخواست از ولایت هرات به طرف فرا بیاید، در منطقه فرا رود ولسوالی بالا بلوک فرا در حدود 60 کیلومتری فرا موقع داره، در این قسمت اختطاف گردید و بعدا به ولسوالی دیگه فرا به نام خاک سفید به طرف شمالی ولایت انتقال داده شده بود. یه ولسوالی هم در 50 کیلومتری به طرف شمال فرا موقع داره. در مدت 3 روز با مخالفان مسلح دولت برای قاضی و نیروهای امنیتی میگه اونا تلاش کردن که نجات بدن، اما نتونستن. بالاخره شب گذشته قاضی توسط مخالفان مسلح دولت کشته شده و جسد قاضی هم فعلا به شفاخانه مرکزی فران انتقال داده. جسد نیروی امنیتی محمد غاز مالیار عامل امنیت فران میگه که اینا تلاش میکنه تا عاملین ایرویداد بازم بازداشه و در منطقه که جسد پیدا شده عملیات هم جریان داره.
بله فطرت صاحبی، در حال است که طالبان مسلح روز گذشته هم دو غیر نظامی را کشتند و بعدا بدار آویختند. خیلی کوتاه در اون مورد هم به شنونده ها بگو.
روز گذشته در ولسوالی خاکسفی در منطقه که به نام جمع بازار در یک منطقه معلیام یک محکمه سرایی دو نفر که مخالفان مسلح دولت میگه اینا خطابچی بودن، ولی خود دولت مدیرش یک کارمند، یکی یک فرد ملکی بوده و یکی هم یک کارمند امنیت ملی در یک منطقه هم اینا رو اعدام کرد. اول کشته بودن بعد در یک منطقه هم اینا بدار آویخته بود که جنازه اونا هم گفته میشه که انتقال داده شده به مرکز فرا.
بله با تشکر از شما احمد شاه فدرت، خبرنگار رادیو آزادی بود که به گونه مستقیم از ولایت فرا در مورد کشته شدن یک قاضی از سوی طالبان و دو فرد ملکی دیگر در آن ولایت گزارش میداد. تلاش کردیم تا با یکی از اعضای شورای ولایتی ننگرهار و یا هم یکی از اعضای ولسی جرگه از نماینده های ننگرهار و فرا صحبت بکنیم و در مورد اقدامات حکومت برای رهایی اختطاف شدگان در ولسوالی کود و وضعیت امنیتی در ولایت فرا صحبت بکنیم و بپرسیم که این اقدامات آیا بسنده بوده و یا خیر و خواست آنان در این مورد چی است. اما تا کنون موفق نشدیم. اما در این حال مقام های ارشد امنیتی افغانستان میگویند که تلاش میکنند تا از طریق بکارگیری تکتیک های جدید جنگی مخالفان مسلح در کشور را سرکوب کنند. ولسی جرگه افغانستان امروز وزیر دفاع، داخله و معاون ریاست امنیت ملی را به هدف پاسخ به افزایش نامنی ها و اختطاف افراد ملکی به این جرگه فراخوانده بود. جزئیات بیشتر در این مورد را از الیاس صالح بشنوید.
افزایش ناامنی، گروگانگیری مسافرین در شهرها از سوی مخالفین مسلح دولت، گسترش فعالیت های گروه داعش و طالبان مسلح و بیشتر شدن واقعات اختطاف در افغانستان نگرانی جدی اعضای ولسی جرگه را برانگیخته است. این نگرانی ها منجر به استجواب وزیر دفاع، وزیر امور داخله و معاون ریاست عمومی امنیت ملی به نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه گردید. عبدالله خان حبیبی وزیر دفاع افغانستان با پذیرفتن برخی مشکلات میگوید که تلاش ها برای سرنگونی مخالفین مسلح با استفاده از تکتیک های جدید جنگی افزایش یافته است.
از دو ماه به این طرف ما زیادتر سر عملیات خاص تمرکز کردیم. جایی که سو پیدارش مورد ضربه وارد میکنیم. ما امیدوار هستم که با تغییر تکتیک در دمی فصل جنگی بتانیم که عملیات های شکل دهی، عملیات های قاطع، عملیات های تصویری و خاصتا عملیات های خاص اجرا کنیم تا ما بتانیم که ضربات کوبندر به دشمن وارد کنیم. به این مصمم هستیم انشاءالله به این را پیش.
مقامات امنیتی افغان در حال به نشست استجابیه ولسی جرگه فرا خوانده شده بودند که وضعیت امنیتی در این کشور وخیم شده است. در تازه ترین مورد، افراد مربوط به داعش روز گذشته 8 تن را در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار کشته و شماری را زخمی کردند و نزدیک با 30 تن را به شمول زنان با خود برده اند. در این حال تاج محمد جاید وزیر داخله افغانستان میگوید هر سه نهاد امنیتی افغانستان هم اکنون به گونه مشترک در برخی ولایت کشور عملیات ها را در برابر مخالفین مسلح آغاز نموده و به گفته وی نتایج خوبی هم در پی داشته است.
بیشترین تلفات شکست خورده، دشمن در هیچ جایی را تصرف نکرده. کم فعلا هم اکنون تقریبا در 12 ولایت افغانستان عملیات‌های مرمبی ما، عملیات‌های پلان شده ما، عملیات‌های شفق ما با تشریک مساعی و هماهنگی به خاطر بهبود وضع امنیت در شهرها، در مناطقی که تهدیدات وجود دارد، عملیات‌های ما جریان دارد.
اما هنگامی که نوبت سخن زدن به مسعود اندرابی، معاون ریاست عمومی امنیت ملی داده شد، نشست ولسی جرگه سری اعلام شد. اعضای ولسی جرگه در حال از وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی میکنند که ناامنی ها در برخی ولایت مانند هلمند، کندز، بغلان، ننگرهار، بدخشان و غزنی افزایش یافته است. هرچند مقامات امنیتی به اعضای ولسی جرگه از اجراءات و کارکردهایشان اطمینان دادند، اما اعضای جرگه میگویند که وضعیت جاری آنان را سخت نگران ساخته است. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی. صلح میخواد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید قرار است رئیس جمهور غنی در ماه آینده میلادی به ترکمنستان سفر کرده و پروژه خط آهن ترکمنستان بندر آقینه را افتتاح کند. شاه حسین مرتضوی یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت که افتتاح این پروژه برای وصل شدن افغانستان با کشورهای آسیای میانه بسیار مهم است. نورالله شایان گزارش میدهد.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان سفر رئیس جمهور به ترکمنستان را برای گسترش همکاری های دو کشور در بخش های اقتصادی، انرژی و ترانزیتی بسیار ارزنده می داند. شاه حسین مرتضوی یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه به رادیو آزادی گفت که در جریان این سفر ضمن افتتاح خط آهن آقینه موافقت نامه ترانزیتی لاجورد نیز به امضا خواهد رسید.
در حاشیه نشست شانگهای رئیس جمهور ترکمنستان از رئیس جمهور افغانستان دعوت به عمل آورد که به منظور افتتاح خط آهن بندر آقینه به ترکمنستان تشریف بیارن. افغانستان بسیار علاقمند است که در بخش‌های مختلف با ترکمنستان همکاری داشته باشد.
بر اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع این پروژه خط آهن از ترکمنستان شروع و به بندر آقینه ولایت فاریاب وصل می شود و در مرحله دوم به طول 35 کیلومتر به شهر اندخوی این ولایت می رسد. به گفته مسئولان این وزارت اکنون افغانستان در دو نقطه دارنده خط آهن فعال است. یکی خط آهن که از ازبکستان به طول بیش از 70 کیلومتر به ولایت بلخ وصل شده و دیگر ترکمنستان تورغندی است. به گفته مسئولان عملا اموال تجارتی از این طریق صادر و وارد می شود. پروژه ساخت راه آهن افغانستان نخستین بار در سال 1879 از سوی بریتانیایی ها مطرح شد و تصمیم گرفته شد که در کندهار راه آهن احداث شود. اما این پروژه به دلایل مختلف عملی نگردید. اما پس از روی کار آمدن نظام جدید در کشور، نخستین راه آهن در سال 2008 از سوی ایران به پای اکمال رسید. در این حال مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع میگوید که افتتاح این خط آهن در بازاریابی برای تولیدات افغانستان و کاهش یافتن نرخ اموال تجارتی مؤثر است.
مهمی است که از دو راه افغانستان میتونه که به دو منطقه بسیار مهم تجارتی وصل شوی، یکیش از مجرای ترکمنستان به آذربایجان، گرجستان، ترکیه، بحیره کسپین اروپا هست و از راه دیگه راه ترکمنستان، قرغیزستان، قزاقستان به چین.
از سوی هم سیف الدین سیحون یک تن از آگاهان امور اقتصادی میگوید که افغانستان یک کشور مهاد به خشکی است. از همین رو دسترسی به خط آهن برای این کشور بسیار مؤثر است.
افغانستان با استفاده از این فرصت میتونه اکثریت و توانایی اقتصادی خود برای پیشرفت اقتصادی هموارتر و مساعدتر بسازه.
پیش از این رئیس جمهور غنی نیز گفته است که تلاش دارد تا افغانستان به پل ترانزیتی و تجارتی میان آسیای میانه و آسیای جنوبی مبدل گردد. آقای سیحون نیز میگوید که با افتتاح این پروژه افغانستان به یک دهلیز ترانزیتی دست خواهد یافت. به گفته وی باید سران حکومت سعی کنند تا افغانستان را از وابستگی به بازارهای اقتصادی کشورهای پاکستان، هند و ایران نجات دهند.
نورالله شایان گزارش میداد. کارگران معدن زغالسنگ بغلان به خاطر دوباره فعال شدن معدن زغالسنگ این ولایت امروز دست به مظاهره زدند. بیشتر در این مورد از بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان بشنوید.
بار دیگر صدها کارگر برکنار شده معدن زغال سنگ در بغلان در اعتراض به بسته شدن معدن کرکر، دودکش و آهندره و بیکار شدن بیش از 580 کارگر دست به تظاهرات زدند. کارگران خشمگین که از 3 هفته بدین سو بیکار شده اند در مظاهره امروز شنبهشان خواهان فعال شدن دوباره معادن زغال سنگ و بازگشت به کارهای قبلیشان شدند.
شد تقریبا ما بیشتر از 20 روز میشه به سرنوشت هستیم. 2-3 بار که نیز برای جا مراجعه کردیم، ما صدای ما را کشیدیم، مدفعه دیگر مظاهره کردیم، به ما وعدای داده شد از طرف ولایت و از طرف مقامات دولتی، به ما هیچ اجراات نشد.
تظاهرات ما به خاطر ماش و حقوق ما تنها نیست، به خاطر سرمایه ملی ماست که معدن 70 ساله ما بند شده. در زمان طالبی معدن بسته نشد، در زمان جنگ‌های تنظیمی بسته نشد، ولی که در زمان حکومتی که ما رأی دادیم و این کمپانی دو دست معدن ما رو بسته کرده و از تمام ملت بغلان خواهش میکنیم که در روی سرک برای سرمایه ملی خود دفاع کنند.
آنها گفتند اگر به خواسته هایشان توجهی صورت نگیرد اعتراضاتشان را به گونه گسترده‌تر ادامه میدهند. معدن زغال سنگ کرکر، دودکش و آهندره در مرکز ولایت بغلان که 70 سال از عمر فعالیتشان میگذرد چند سال قبل به سکتور خصوصی داده شدند و کارگران آن با همان مزد و امتیازاتی که در دولت داشتند اینجا به کارشان ادامه دادند. و اما اینکه حالا این معدن به چه دلیلی بسته و تمامی 582 پرسنل آن از رئیس تا کارگر کارگر از کار برکنار شده اند معلوم نیست و مسئولین کمپانی افغان کول هم در زمینه چیزی نمیگویند. حدود دو ماه قبل یک گروه از تفنگداران منصوب به حزب اسلامی حکمتیار با حمله بر معدن کرکر 15 انجینیر و کارمند، 12 موتر و خیلی از وسایل دفتری این معدن را با خود بردند.
بشیر احمد غزالی گزارش میداد. حالا هم نوبت رسیده به نشر برنامه هوای تازه و کارتون رادیویی 1001 شب و 1001 گپ.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای عزیز سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. شکرالله لودین با چه مشکلات به کشور انگلستان رسید؟
سه شب خوما در ایران یعنی سر سرکا بودیم، جای نداشتیم، در کانتینرهای بست و بنده که هیچ تنفس هم کشیده نمیتونستیم. دو تقریبا 3-4 روز منزل تبیم، فرانسه ما را ایتالیا روان میکرد، ایتالیا فرانسه روان میکرد.
در گزارش این هفته برنامه هوای تازه شما از کار و فعالیت‌های شکرالله لودین، جوان افغان که در شهر لندن زندگی میکنه، آگاه خواهد شدین.
از طرف پارلمان برتانیا منتخب سفیر جوانان برتانیا، کارگر برتانیا، از او یک فعال ممبر و با افغانای خود هم برای حقوق از او مبارزه میکنم.
امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. دوستای گرامی، شکرالله لودین جوان افغان که در سن 13 سالگی به دلیل ناامنی، فرصت‌های کم تحصیلی و اقتصاد ضعیف افغانستان به قصد کشورهای اروپایی ترک می‌کنه، گفت که آرزوهای زیاد در دل داشت، اما از یک سو اقتصاد ضعیف، از جانب دیگر که می‌دید دوستایش با آن که با استعداد و لایق می‌بودند اما در امتحان کنکور بی‌نتیجه می‌ماندند، روز به روز امید خود از دست می‌داد و آینده خود در افغانستان بهتر نمی‌دید، سفر راه قاچاق به کشورهای اروپایی را پیش گرفت. او همچنان با برخورد بد کشورهای اروپایی روبرو شده بود و مشکلات زیاد را در راه دیده بود. زمانی که میخواست دوباره به کشور برگردد، اما قاچاقبران اجازه برگشت را ندادند.
روزها و شبها یعنی خواب نداشته، نان نبود و بالاخره ترکیه رسیدیم. از ترکیه باز مرز ترکیه که یونان یا کریت میرفتیم، در آبها از ما پیش دو سه کشتی رفت، از دوستای من بود، رفیقای من بود، یک جا در یک مسافرخانه با هم زندگی کرده بودیم. بیچاره جانای خدا باختن و ما هم بسیار تو شاک بودیم. ما طرف اروپا برم نرم، حالت بسیار خراب. یونان رسیدیم، دو سه شب خوما در یونان یعنی سر سرکا بودیم، جای نداشتیم، پولم رای ما نبود. باز ایتالیا که می رفتیم همینم تو مشکلات ها بود، در کانتینرهای بست و بنده که هیچ تنفس هم کشیده نمیتونستیم. دو تقریبا 3-4 روز منزل کردیم، بالاخره ایتالیا رسیدیم. باز یه ما کوشش میکردیم که در کانتینر انداخت کنیم طرف انگلستان، بالاخره باز ما در پایین کانتینر جا بگردیم.
اگر دموکراسی
نمیگوشیم ازاد نمیگوشیم،
مردم تماما در تاریکی نماندن،
رسانه آزاد نمیشه،
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شکرالله لودین زمانی که به شهر لندن میرسه، او جام دارامی به سر نمیبره. او با مشکلات گرفتن اسناد قبولی مواجه میشه، حتی که از طرف کشور انگلستان تصمیم گرفته میشه که او دوباره به افغانستان برگردانده شوه.
ما مرا موقتی یا دیسکریشنری پرمننت انگلیسی برش میگه، اونو که ویزه موقتی برانداز بارزو باز میتونه تقاضا کنی بعد دائمی، یعنی او دائمی قبولی نبود. اولین محکمه هم مرا جواب گرفتم، وقتی باز ما که اپا ترابینال برش میگه، یعنی محکمه استر تارنولی به نظر اومد افغانستان میگیم، باز به او درخواست کردم، بازو از وزارت داخله را تصمیم شه و از محکمه را تصمیم شه رد کردن، از بین بردن و گفتن تو کشور کلان شدی، بازو باز مرا دائمی قبول کردن.
آقای لودین میگه از اینکه چانس برش یاری کرد و در شهر لندن مسکن گزین شد غفلت نکرد، تحصیلات عالی را در رشته حقوق و علوم سیاسی پیش گرفت و در برخی اسبها به خصوص حزب کارگر کار و فعالیت خود آغاز کرد.
فعلا ما محصل سال آخر حقوق و علوم سیاسی یا حقوق و یا بین الدول یا یونیورسیتی آف ویست منستر ما تحصیلات میکنم و سال آخر ما و در عین زمان سال گذشته از طرف پارلمان برتانیا منتخب سفیر جوانان برتانیا هستم به پارلمان جوانان اروپا و در بالی ازید از کارگر گند از سفیر امن نشستم و با افغانای خود هم برای حقوق از و مبارزه میکنم، برایشان راه حلش نشان میدم. اینی فعالیت است امرای افغانان.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین. دوستای عزیز، شکرالله لودین جوان افغان مقیم شهر لندن که همیشه اوضاع افغانستان از اوج تعقیب میکرد و میدید که مردم کشورهای دیگر در یک فضای امن زندگی میکنن اما افغانستان در یک بحران سیاسی قرار داره، تصمیم گرفت که وارد سیاست شوه و تحصیلاتم در این بخش پیش گرفت و فعالیت های سیاسی را برای بهبود وضعیت جوانان افغان در اوج شروع کرد.
بحران افغانستان سیاسی است، مشکلات سیاسی است، ما فقط بر رنج میبریم، قربانی میدیم، همش سیاسی است. اگر ما سیاسی و صحیح سیاست داشته باشیم مشکلات را ما نداریم.
آقای لودین که در بخش حقوق مهاجرین افغان مقیم لندن فعالیت داره، از وضعیت بد مهاجرین افغان و قبول نشدن اونا در او کشور یاد کرده، گفت که به اساس گفته های رئیس جمهور که خواستار برگشت مهاجرین دوباره به افغانستان شده بود، با او دلیل کشورهای اروپایی قوانین جدی را بالای مهاجرین افغان وضع نموده و با آسانی اسناد قبولی هم برشان دادن نمیشه.
در گذشته بر افغان ها در لای گذشته میلادی 2009 اون سالها بسیار یعنی خوب بود به افغان ها بولی میدنشن و تاسف فعلا در اولتی برطانیا و کشورهای دیگر اروپا افغان ها در اولیت قرار نداره، در اولیت شمال سیریا و ایریتیا قرار داره و اینجا از مهاجری ادارش بیار زیاد شده، نامی هم در اروپا بسیار زیاد شده و بس هم با موافق اروپایی اتحادیه میگن ما قبولی میتیم شان که کدام یعنی پروسیجر است او را تایمن تقیمن میگن خب باز هم نمیتونه بر افغان بر افغان داریم مستاره که ایجاد کردن رئیس جمهور سابق کشور در سال 2001 و 2002 میلادی من نظر من گفته بودم که افغان ها را باید همیشه دوباره بر افغانستان روان کنیم، ما برشان ضرورت داریم. یعنی بسیار منفی نقاط وقتی که رد جواب میتن به افغان ها او را میگن اخت کرده و نفتبرش کنیم.
شکرالله لودین میگه برخی از جوانان به دلیل ناامنی و بیکاری به کشورها آمدن اما ایدیان با روزوی زندگی بهتر و آزادی و حیش و عشرت راهی کشورهای اروپایی میشن که یک کار خلاف است. او گفت کشورهای اروپایی از خود قوانین و آزادی خاص خود داره.
و کدام فکر که میکنه آزادی است از راه غیر قانونی، یعنی بسیار فکر غلط است و به بسیار مشکلات مواجه خواهد شدن که سالها در بندهای برطانیه خواهد بودن و ما شاید زین هستیم. در اواخر بسیاری افغان ها دیدم، خودم ترجمانیشان کردم در محاکمات که یعنی غیر مستقیم فعالیت ها میکردن در فیسبوک به حمایت از طالبان در افغانستان و دستگیر شدن، اصلا دائمی شان لغو کردن، دوباره افغانستان روان کردن و بسیاری جوانای ما بسیاری خانما را زیاد میگردن و بالاخره دستگیر شدن و توقیف خانه روان شدن، تقریبا 5 تا الا 6 سال قید سرشان برامدن که بندی هستن. یا کدام فکر که جوانای ما میکنن و چیزها اینجا بسیار سخت است و نمیتونه که کدام آزادی را که فکر میکنن اینجا برخوردار باشن، یعنی بسیار مشکلات است.
آقای لودین گفت جوانانی که پول و انرژی خود در راه های قاچاق و کشورهای اروپایی به مصرف میرسانن بهتر او است او را در افغانستان مصرف کنن، چرا که چانس قبولی و زندگی بهتر بخصوص لندن مشکل و سخت است.
فعلا در برطانیه قبولی نمیته، چانس بسیار کم است و بسیار که مشکلات ها مواجه خواهد شدن و بالاخره مجبور خواهد شدن که خودشان دوباره پس به افغانستان برگردن. همچنان در دیگر کشورهای اروپایی فعلا قبولی نیست، یعنی در خانه نمیتونی، سرسرک میباشی و در دیگر کشورهای اروپایی که میری هم اجازه کار کردن نداری و انگلستان خودش آمده نمیتونی. در بهتری است که دانم کشور اینم انرژی و وقت و پول مصرف کنن، اروپا تصمیم نگیرن که بیان.
و آخر شکرالله لودین برای جوانان پیام داشت و گفت افغانهای مقیم لندن که مدارک و اسناد قبولی دارن این کشور با اونا فرصتهای زیاد را فراهم ساخته، باید جوانان از این فرصتها استفاده کنن. او که خود میخواهد دوباره به افغانستان برگشته از حاصل تجربه خود به خود و کشور خود خدمت کنه چنین گفتنی های داشت.
کشور ما با جوانای ضرورت داره، با جوانای تحصیل کرده و تجربه دار و مهارتی داشته باشن که با وطن خدمت کنن و میتونن که این فرصت ها استفاده کنن و با تجربه شون، با تحصیل شون و دوباره افغانستان برگردن و با مردم خدمت کنن. در آینده ما امید و آرمان و آرزویم است که دوباره بر افغانستان بیایم و با مردم و با افغانای خود خدمت کنم و در اونجا زندگی کنم و در همونجا یعنی تا آخر باشم و در همونجا دفن شم. Thank you.
پس چه خوب است فکر فرار از راه‌های قاچاقی را از ذهن خود دور کرد و اگر از حقیقت هم نگذریم، افغانستان به همچون جوانان فعال و پرتلاش نیاز دارد تا کشور به سوی آبادی و ترقی سوق بدهد. دوستای عزیزی بود برنامه هفته هوای تازه. تا نشر برنامه بعدی میگیم ایام به کامتان باد.
هزار و یک شب. شهریار، وقت نان شب است.
من گرسنه نیستم.
مشکل چی است؟
شکمم درد نکنه.
تب داری؟ من به همگی میگم که شما خوب نیستیم. دنیازاد، وقت نان شب است.
خوب است.
شازمانم صدا کو و همچنان برای جانی بگو که شهریار خزای خدا نمیخوره، به خاطر کو مریض است.
ای شازمان، وقت نان شب است.
خوب است.
و برای جانی بگو که شهریار خزای خدا نمیخواد، به خاطر کو مریض است.
او بسیار خوب. او اسپاس، ما گرسنه نیستم.
او صبر کو که همه بیایا بچش.
او شهریار نمی آیا.
چی؟
گفتم کو نمی آیا.
چرا نمی آیا؟
غذای تو رو مریض میکنه.
غذای ما رو مریض میکنه؟
این چیزی است که دنیا زاد برام گفت.
آه نه، پاچه از غذای من فرد داره. او من از وزیفه میکشه.
مشکل چی است؟
من کارم از دست میتام.
چی؟
من از 20 سال خدمت کردن. چی کنم؟
اینجا چی جیریان داره؟
شهریار جانی رو اخراج کرده.
چی؟ چرا؟
او غذای من خوش نداره.
شهریاری رو به تو گفت؟
نه، شازمان گفت. او گفت که غذای من او رو مریض میکنه.
چرا قسم گفتی شازمان؟
این چیزی بود که دنیا زاد برام گفته بود.
چی؟
خب این چیزی هست که تو به من گفتی. تو گفتی که شهریار از خوردن غذای رجانی مریض شده.
او خدای من، رجانی تو کار خود از دست نمیتی.
از دست نمیتمش؟
نه، پاچه غذای تو را دوست داره.
غذای من را دوست داره.
بیا اینجا، من فکر میکنم باید تمامی قصه را بشنوی. قصه در موردش تو با فامیدن است که به خاطر یک نسبت به وجود آمد. ای در روستایی کنده و اتفاق افتاد. در زمانه های قدیم یک مسیر بود که به دو جهت تقسیم شده بود. او مسیر از وادی گنگوا گذشته بود که ای روستا در چین و نزدیکی کوی لوشان موقعیت داره. یک روز دو گردشگر آمد.
کدام را انتخاب کنم؟ من نمیفهمم. بیا سوال کنیم.
اونا طرف قریه وادی روان شدن. در یک قهوه‌خانه رفته در مورد مسیر پرسیدن.
ببخشی، کدام مسیر انتخاب کنیم تا به کو برسیم؟ او داخل شهر است. من تا یک سیرا شما را میبرم.
تشکر.
در او قهوه‌خانه عده‌ای از مردان مصروف بازی شطرنج بودن. وقت ساهانشان رفتن، یکی از او مردا پیش محاسب رفت.
او دو نفر کی بود؟
اونا به طرف کو میرفتن.
دوباره سر میز بازی رفت.
یالیان، او آدم ها کی بود؟
اونا در کو زندگی میکنن؟
ما یک بار اونجا بودم، با اونا بازی کردم. اونا تقلب کردن و تمام پولای ما گرفتن.
بقیان؟
بله، شما باید متوجه خود و از او آدم ها باشه. اونا چشم بستن به دوستن. ما برنده شدم.
مرد پیر شطرنج خدا در میدان گذاشت.
بله، ایز وقت با مردم با کوهی اعتماد نکنه.
مرد پیر پول برده شده را جمع کده و از دروازه قهوه خانه بیرون می شد که شخص دیگره وارد شد.
مشکل نداره اگه بازی کنم؟
تو یکی از آدمایی نیستی که در کو زندگی میکنن؟
نه، چرا؟
مردم کو که از دوست دستن.
واقعا؟
با او جنگف کونا بسیار دوست دستن.
نه، شوخی میکنم.
او مرد به خانه برگشت و در مورد چیزی که شنیده بود به خانمش گفت.
تو مطمئن هستی؟
بله، با اونجون بایدم لقرار گرفت و در روز روشن او را اما چیزش را گرفتن.
این بسیار چلپت هست.
میفهمم، ما باید محاسب باشه.
روز بعدی خانم او با دوستایش ابریشم میپیچند.
دیشب ما یک کیک پخته کردم. وقت خیستم اوجا هیچ کیک نبود. او را دوست برده بود.
من شرط میزنم که مردم رو در کو برده.
چی؟
مردم از کوه پایین میشن و در روستا همه چیز دوزی میکنن، باور کنین.
تو مطمئن هستی؟
ای که پشاورم گفت یکی اونا رو با دست خون پور گیر کرد. فکر میکنی که یکی از اونا بوده؟
وقت ما مشاور خود پرسان کردم، اون منکر شد و گفت که ما که که ندیدیم. به نظر ما مردم کوه را برده، شاید اما قسم باشه. او خدای ما، من چی گفتم؟
شاید اونا برده باشن.
خانم ها مستقیما به دفتر شهردار رفتن.
شما تا حالا کدام کار رنجاب دادین؟ مردم کوه همه چیزا میدوزن.
اما خود تا حالا چیزی در این مورد نشونیدین.
البته که نشنیدین، مردم کوه بسیار زیاد تیز هستن، دلیل وجود داره که اونا رو متهم میسازن.
اما هیچ واحد وجود نداره.
که ما گم شده، ای را باید پیدا کنی.
خب شما میخواین ما براتون چی کنم؟
شما باید مراقب ما باشین، اگر برطرف میشین
اونا میشه دوست باشن؟ بسیار خوب خانم، ما چند گارد خود در راه استاد میکنم تا مراقب باشن، درست است؟ تشویش نکنید.
این خوبه. بله. خب
دفعه بعد که آمد نگو که من داخل هستم.
بعد از او شهردار دو گارد در پایین او کو گذاشت. دو چوپان و بس که در کو از را میخواد نگهداری میکردن، ناگهان متوجه دو سرباز وادی شدن که در پایین کو مستقر شدن.
ای او کیست؟ بچهش مثل پلیس استان است، همه فهمیدن.
هر چوپان به قریه برگشته و از چیزی که دیده بودن گزارش دادن.
تو مطمئن هستی که اونا پلیس هستن؟ بله، ما اونا را دیدم. خواه
اونا دقیقا در سر راستا بودن.
چرا مردم راستا دادان دروازه این پولیس ها راستاد میکنن؟
مسئول کو صحبت کرد.
ما اتو جزا را خوش ندارم.
چی؟
این بمانایی است که آماده حمله باشیم.
چی؟
کال اگه ما ایتاد نشد
ایتاد نشد تنها دو نفر بتونجا، درست است؟
بله، امکان داره اونا را همه گیشه ندیده باشن، شاید هم بیشتر استاد باشن.
بیشتر بود بایی نستید، تو چی تو میفرم؟
من تنها میگم
همه گی یک چند دقیقه صبر کنین، ما تنها گمان زنی میکنیم.
خب
شما چی کار میکنین در این باره؟ یک رای ساده است که ما بفهمیم که چی جریان داره. جرال چند نفر را برستا بفرستا این مسئله را درست تحقیق
کنیم. بسیار خوبه.
او چهار پلیس پایین و فرستاده شدن تا جستجو کنن. در این حال از ای که سربازان قریه کار برانجام دادن نداشتن خسته شدن.
ما همراه چاش بایی کوچک خوابایی خواد جاسوسی میکنه. اونا سنگ هست. تو چه فکر میکنی؟ اونا همه سنگ هست. خب ما چیز متفاوت پیدا خواد کدم. ما با چشمای کوچک خود میتونم جاسوسی کنم. چهار نفر از سرکو پایین آمده میرسه ایکو.
اونا رفتن که به شهردار قریه بگوین.
تو مطمئن هستی که اونا سربازا بودن؟
اونا چهار نفر بودن و به طرف ما آمده میرفتن.
اما جنرال قریه صحبت کرد.
چهار تا خیلی زیاد نیست، این بتونه ماموریت گزنی باشه. چه گفتی؟
تاکتیک های استاندار نظامی گزنی میکنه تا موقعت دشمن بفهمن. این میتونه نشانه اجرایی قبله باشه رئیس.
ما ایره نمیفهمم.
پس تو که نمیفهمی ما هم نمیفهمیم.
ما هم نمیفهمم.
نظر ما ایست که شهردار تجهیز کنه، اگه ای کار نکنه ممکن از بالا باسای خواب دزگیر شویم.
ما کدام تاکتیک نظامی دیگه هست؟
بهتر از درامن باشه. جاروش هالک سرباز را بوده کن.
در این حال چهار سرباز قریه به پوسته نزدیک کو رسیدن و اونجا را خالی دیدن.
سرباز جنه ما تا اینجا آمده ما مویز کسی جنه چی کنه؟
به فکر میکن نمیتر برید چوبان اتباس کنه.
ناگهان سربازان قریه صدای پای ارتش را شنیدن. اونا طرف قریه دیدن که ارتش بزرگ طرف اونا روان است.
برگزی جوانه برین زود باشین.
شهردار قریه ارتش خدا آماده ساخت.
هر مرد باید بیایه و بر آزادی بجنگه.
جنرال کوبان نیروهای خود صحبت کرد.
سربازای ما باید ساز خاک ما دفاع کنن. بله
چه کسیم بجنگیم؟
سربازان هر جنا هنوز نمیفهمیدن که بخاطر چی اونجا آمدن.
ما فکر میکنم تو میتونی بچش.
هر دو لشکر با رهبرانشان در میدان جنگ رو برو شدن.
تو خیانتکار، فکر میکنم حمله نمیکنی مگر نه؟
آرام باش،
اگه با ما حمله کنی ما از خود دفاع میکنه.
شما کس از این حمله میکنه؟
نه ما حمله نمیکنه، ما دفاع میکنه، به شما حمله میکنه.
به خاطر که شما اول شروع کردید.
به خاطر که شما خانه ها رو دوزی میکنه.
چی؟ ما خانه شما رو دوزی نکردیم.
اما شاهد داره.
اونا از میجونگ خانم و بازیکن پرسیدن.
خب نه، ما در واقع اونا رو ندیده بودم که دوزی کرده باشن.
اما تو گفت که اونا دوزی میکردن.
این چیزی بود که شوهر من گفت.
ما خیلی از آلین شنیدم. باوجین گفت که مردم که سر معامله میکنن.
بله اونا دا بازی تقلب کردن.
یاد یک صبر کنید، منظور توی بود که همه اینها بخاطر یک بازی بود. شما پلان نداشتین که سر ما حمله کنین؟
نه ما فکر میکنیم که شما حمله میکنین.
وقت سوی تفاهم برطرف شد، هر دو روستا با هم یک جا شدن و با هم صلح کردن. در عین حال هر دو سیاه به قریه بعدی رسیدن و از مردم در مورد مسیر پرسیدن.
من بسیار خوشحال هستم.
من هم چنان، من بسیار خوشحال هستم.
نه من خوشحال هستم که کار رو مجلس نمیتم. تشکر شهرزاد.
دفعه دیگه زود قضاوت نکو تا که تمام حقیقتا نفهمیدی.
برای دو گردشگر چی اتفاق افتاد؟
سوال جالبه کدی.
دریا بو طرف است.
تشکر.
ببخشی او دو نفر کی بود؟
اونا با طرف بانک دریا میرفتن.
او چی گفت؟
او گفت اونا با بانک میرن.
اونا بانک دوزی میکنن؟
بانک دوزی کردن؟ نه کمک.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
بچه جوان بود در آن زمان. او دستن ششته و از کلکین به بیرون خیره شده بود. قرار بود او درس بخونه، اما او بسیار خسته شده بود و نمیتونست سر درسای خود تمرکز کنه. او به هر گوشه و کنار سن نگاه منداخت که ناگهان چشمش به نقشه با شکوه مربی جهان افتاد. شازمان به نقشه خیره شد و خیال پلوه شروع کرد. او در خیال پلوه خود نقاشی را به نام مینی دید که نقاشی خود نزدیک یک دکان چیده بود مینی مشتاقانه بس مرد که طرف رو میامد نگاه انداخت، اما اونا هیچ چیز نخریدن. بدون اینکه به نقاشی های اون نگاه بندازن به مسیر خود ادامه دادن. مینی متوجه شد که نقاش دیگره به نام نوید نقاشی خود نزدیک او قرار داده. مینی از نوید خواست تا جای دیگره بره چون این موقعیت از او بود. نوید که در فکر ماجرای نبود نقاشی خود گرفته طرف سرک روان شد. مینی دوباره طرف نقاشیش رفت که ناگهان صدای مردم از سرک شنید. روی خدا درد داد، دید که نوید نقاشی های خود نزدیک دوکان پر از ازدحام قرار داده. مشتریان که از دوکان بیرون می شدن نقاشی او را به همین منظور خریدن و می دیدن. مینی خشمگین شد. او با عجله نزد نوید رفت و ازش خواست جای خدا به عوض او عوض کنه. این پیشنهاد برای نوید خوشایند نبود، اما او مشکل نمی خواست. او نقاشی خود برداشته و جای خود به مینی عوض کرد. مینی نقاشی خود نزدیک دوکان پر از ازدحام قرار داد و منتظر بیرون شدن مشتری ها بود. تنها کسی که بیرون آمد دوکاندار بود که دوکان خود بسته می کرد. او بر بقیه روز دوکان خود بسته کرد. مینی صداهای شنید. روی خود درد داد، دید که چند نفر نقاشی های نوید خریدن. همی که مردم رفتن او بجلا نزد نوید رفته ازش خواست که او جای خود ترک کنه، اما ای بار نوید گپش را رد کرد. او گفت که هیچ جای نمیره. هر دو به سر صدا شروع کردن. سگ از سر چهار راه شتابان به تعقیب یک پشک بود. پشک سر یکی از نقاشی‌های مینی خیزد. سگ خواست او را بگیره و نقش پاهای پرگل خود روی نقاشی به جامان. مینی شتابان طرف سرک دوید تا سگ و پشک از اوجه دور کنه، اما بسیار دیر شده بود. نقاشی‌های او خراب شده بود. او صداهای شنید. رو کرده دید که نوید باز هم یک نقاشی خود فروخته. مینی خشمگین با عجله طرف نوید آمد و یکی از نقاشی‌های او را گرفت. نقاشی او را به گودی پر از کود حیوانی پرتاب کرد. نوید دویده دویده رفت نقاشی خود از سر کود برداشت، اما خراب شده بود. او خشمگین شده بود. برس نقاشی خود برداشته رو به نقاشی مینی کرد و تمام نقاشی هایش لکه دار کرد. مینی با تعجب کوشش کرد لکه ها را پاک کنه، اما بترش کرد. مینی خشمگین یک بوتل رنگ بنفشه برداشته و روی نقاشی های نوید ریخت. نوید هم یک بوتل رنگ زرد و سرخ برداشته روی نقاشی های مینی ریخت. هر دی اونا دیوانه شدن و بالای نقاشی هم دیگر رنگ ریختن. مردم کم کم دور اونا جمع شدن و از دیدن نقاشی های رنگارنگ شگفت زده شده بودن. در مدت کمتر از یک دقیقه اما نقاشی های اونا فروخته شد. بر مینی و نوید غیر قابل باور بود. اونا جنجال خود کنار گذاشته و با هم سالون نقاشی ساختن. نقاشی های اونا مورد علاقه مردم قرار می گرفت و او هر دو بسیار ثروتمند شدن. از طرف دیگر شازمان که در صنف بود از خیال پلو زدن دست کشید. او طرف کتاب خود دید و به درس خواندن شروع کرد. او صدای چکچک شنید. بالا سل کرده پرنده های پیش کلکی ندید. طرف پرنده ها خیره شده و باز هم به خیال پلو رفت. دید که پرنده از یک صحرای گرم و خوش میگذره و پرنده بسیار خسته و تشنه است. چشم او پایین به مزرعه افتاد. دید که اسب آب می نوشد. او به هیجان پایین شده و در اوجا نشست. کم منقارش به آب رسیده بود که اسب با حرکت او را دور کرد. اما دور بر آبگیر پرندگان بود کنجه رفت. اما سنجاب به اونجا عذاب لذت می برد. سنجاب بیدرنگ به تعقیب پرنده کوچک روان شد. پرنده متوجه بوتل شد که نزدیک کلکین خانه مزرعه قرار داشت. او منقار خود از دهانه باریک بوتل داخل کرد، اما منقارش قدر طول نداشت که به آب برسه. هر قدر که کوشش کرد اما بازم نتانست از او آب بنوشه. او ناامیدانه طرف سنگای پایین کلکین نظر انداخت. در این لحظه فکر در ذهن او خطور کرد. پایین شده یکی از سنگریزه ها را در منقار خود گرفت و محکم به بوتل کوبید تا شاید بشکنه، اما سنگ در بوتل خورده پس پرید و در دهنش خورد. او صرف فقط تا سنگ از دهنش بیرون شود. سنگ داخل بوتل رفت و باعث شد سطح آب کم بلند بیاید و این مفکوری دیگه را به پرنده داد. او پایین دفتر یک سنگ ریزی دیگر را برداشته و بالا شد و داخل بوتل انداخت. سطح آب اندکه بالا آمد. او به این کار خود ادامه داد تا وقتی که سطح آب بلند آمد و تانست آب بنوشه. بعد از زحمت زیاد تانست آب نوشیده و خانه شود. دمی حال صدای رد و برق شنید. بالا سل کده دید که باران به بریدن شروع کرد. حالا که تانست به زحمت آب بنوشه همه جا را آب گرفت و شازمان در صنف خواب برد. صدای رد و برق او را بیدار کرد. باران خیلی تند میبارید. او چشمای خود مالیده و کوشش کرد که روی درسایش تمرکز کنه. او دستای خود بلند کرده فاجعه کشید. در این وقت نظرش به یک بوتل عجیب و غریب که در تاخچه بود افتاد. وقتی چشمش به بوتل افتاد بازم به خیال پلو رفت. شازمان بوتل در یک دکان پر از انتیک فروشی تصور کرد. وقتی دو خدمتکار جوان دکاندار، یک بچه و یک دختر مصروف پاکاری بودند، دکاندار بوتل به دقت می‌دید. وقتی کس متوجه نبود، بچه با جارو بخواد یک مجسمه کوچک از تاخچه پایین انداخت و نزدیک دختر افتاده شکست. دکاندار خبر شد و دید که مجسمه شکسته پیش پای دختر افتاده. دکاندار به قهر طرف او رفته و به خاطر بی‌توجهی سرزنشش کرد. دکاندار از دیدن وضعیت سر دختر بسیار قهر شد. جارو را از دستش گرفت و به پاک کردن کلکینا مجبورش ساخت. دکاندار تصمیم داشت بر مدت بیرون بره و مسئولیت به بچه داد. او بوتل در عوض قفل کرده و برای خود روان شد. از روی کنجکاوی بچه یک پیچکش پیدا کرد. قفل باز کرد. بعد روکه باز کرده بوتل بیرون کشید. دختر خواست مانی او شوه اما او به کارش ادامه داد. او بوتل برداشته و چوب پنبره بیرون کشید. دود بیرون شده و جن نمایان شد. جن به جادوگری شروع کرد. او یک میز پر از غذا را به وجود آورد و جادوگری باعث شد که گردگیر خودش تاخچه را پاک کنه. او موسیقی را به وجود آورد و همه مجسمه های طلایی زنده شده و برقص کردن شروع کردند. همه چیز خوشایند بود. ناگهان گردگیر از کنترل خارج شد و باعث انداختن همه چیز از تاخچه ها شد. شیشه آلات همه در زمین افتاده توته توته شد. اونا کوشش کردند گردگیر گرفته اوزار کنترل کنند. او را به زمین زده و بعد یک صندوق قفلش کردن. بعدن مجسمه ها پرتاب و شکستن. همه چیز از تاخچه ها شروع کردن. بدتر از این جن مجسمه اژدها را زنده ساخت و او دکان مکمل ویران کرد. او از دهن خود آتش پرتاب کرده و همه چیز آتش زد. درست زمانی که دکاندار وارد دکان شد، اژدها میخواست بالای هر خدمتکار آتش پرتاب کنه. او اژدها را با در آهنگری زد و چوب آهنگری به بوتل خورد و باعث شد که جن مجبور شد داخل بوتل بره. بعد رو به خدمتکارا کده به قهر طرفشان خیره شد. بچه طرف دختر اشاره کرد. او را مقصر دانست و گفت اشتباه او است. او به جیب بچه دست انداخته و چوب پنجه و بوتله کشید. دروغ او را بالفعل ثابت ساخت و بچه مجبور به اقرار حقیقت شد. بعد از او دکاندار مسئولیت دکانه به دختر داد. بچه مجبور شد همه دکانه به تنهایی پاک کنه. و دستان شازمان توسط استادایش از خواب و خیال پلو بیدار شد. او را به خاطر خیال پلوش سرزنش کرده و ازش خواست به درسای خود توجه کنه. وقت شازمان به کتاب خود نظر انداخت، تصویر کشی دید. البته با دیدن او باز هم شازمان به ماجرای خیال پلو رفته و ماجرای کشتی را ده هفت دریا دید. ای بود یکی دیگر از قصه های هزار یک شب.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.